سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان، با روزمری دیکالو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی، درباره حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان تلفنی گفتگو کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه می گوید که آقای متقی در این مکالمه تلفنی نگرانی خود را در مورد این حملات و کشته شدن غیر نظامیان ابراز کرد. در اعلامیه که امروز سه شنبه 5 اوت منتشر شده، به نقل از این مقام ارشد طالبان گفته شده است که طی 4 سال گذشته تنها غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان بر افغانستان هدف قرار گرفتند. در اعلامیه به نقل از وزیر خارجه طالبان همچنان آمده است که هیچ گروه مسلحی در افغانستان حضور ندارد و دیپلمات‌های خارجی می توانند از مناطق آسیب دیده در حملات هوایی پاکستان دیدن کنند. سازمان ملل متحد درباره گفتگوی تلفنی خانم دیکالو با آقای متقی هنوز چیزی نگفته است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، معاون سرمنشی ملل متحد با ابراز نگرانی از کشته شدن غیر نظامیان گفته است که موضوع حملات هوایی پاکستان را با کشورهای عضو سازمان ملل مطرح خواهد کرد. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز دوشنبه گفت که بر بنیاد آمار اولیه حداقل 13 غیر نظامی در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان شنبه شب گذشته حملات هوایی را بر برخی از ولسوالی‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد. مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که در این حملات بیش از 70 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستان تی تی پی کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که درباره گزارش‌ها در خصوص تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار عمیقاً نگران است. این نهاد در شبکه ایکس امروز سه شنبه 5 اوت نوشت که گزارش‌ها در مورد آسیب رسیدن به غیر نظامیان باید مورد یک تحقیق کامل مستقل و بی‌طرفانه قرار گیرد. سازمان عفو بین‌الملل گفته است این نخستین بار نیست که غیر نظامیان بار سنگین استفاده از زور را متحمل می‌شوند. این نهاد افزوده که قبلا یوناما از کشته شدن 70 غیر نظامی و زخمی شدن 478 غیر نظامی دیگر بین ماه‌های اکتبر و دسامبر سال 2025، زمانی که تنش‌های مرزی و درگیری‌ها میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان تشدید شد، خبر داده بود. مقام‌ها می‌گویند که 7 تن به شمول 2 غیر نظامی در حمله افراد مسلح ناشناس در منطقه کوهات ایالت خیبر پختونخوا امروز سه شنبه 5 اوت کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. نومان زیب، سخنگوی پلیس کوهات، به رادیو مشال گفت که مردان مسلح به موتر نیروهای پلیس در جاده شکردره در لاچی تحصیل حمله کردند. با گفته او در این حمله یک مقام پلیس به نام اسد محمود و 4 پلیس دیگر کشته شدند. و افزود که 2 غیر نظامی نیز در این رویداد جان باختند. حملات به نیروهای امنیتی در خیبر پختونخوا در این اواخر افزایش یافته و مسئولیت این رویدادها را اکثرا تحریک طالبان پاکستان تی تی پی به عهده گرفته است. مسئولیت حمله امروز را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است. با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی دو طرف، یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده از خارج کردن پرسنل غیر ضروری سفارت آمریکا در بیروت و خانواده‌های کارکنان سفارت خبر داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام به شرط فاش نشدن نامش این موضوع را روز دوشنبه 4 اوت ابراز کرده است. او با تاکید بر ادامه کار سفارت آمریکا در پایتخت لبنان و موقتی بودن این اقدام گفته است که بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌های وضعیت امنیتی منطقه تصمیم گرفته شده تا حضور کارکنان را به حداقل ممکن کاهش دهد. تهاجم روسیه بر اوکراین وارد پنجمین سال شد. این تهاجم که از 24 ماه فوریه سال 2022 ادامه دارد، پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ در اروپا دانسته می شود. در گزارش اخیر تعداد کشته شده ها، زخمی ها و مفقود شده های روس 1,200,000 تن و از اوکراینی ها 500,000 تا 600,000 نفر در این جنگ گفته شده است. این جنگ همچنان میلیون ها اوکراینی را از خانه هایشان آواره کرده است. بانک جهانی در آستانه آغاز پنجمین سال جنگ اوکراین اعلام کرده که احیای اقتصاد این کشور تا یک دهه 588 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. این بانک افزوده است که برای آغاز کار در مورد احیای اقتصادی اوکراین جنگ باید پایان یابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. هزاران عضو قطعات صفری حکومت پیشین افغانستان در امریکا با بی سرنوشتی روبروند. یک تن از آنان گفت: محصلین افغان در پانتون طبی قائد اعظم در رابطه با ویزا توسط پلیس پنجاب دستگیر شده و با خطر اخراج مقابل می باشند. تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین وارد پنجمین سال شد. استفاده از مسالجات و گیاهان طبیعی در افغانستان، یک باشنده بامیان می گوید:
مردم به خاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از ادویه های مختلف استفاده میکنند که معمولا طبیعی هست و ای از ادویه ها و گیاه ها هم برای ادویه غذا استفاده میشه و همچنان برای درمان.
برفباری ها و باران های چند ماه گذشته در افغانستان امید را برای کم شدن خشکسالی افزوده است. چگونه میتوان آب را صرفه جویی کرد؟
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
هزاران تن از اعضای پیشین واحدهای صفر افغان در امریکا با وضعیت نامشخص و بی سرنوشتی روبروند. رسانه های امریکایی از جمله نیویورک تایمز در گزارش اخیر خود نوشته این نیروها که پیشتر در افغانستان با سازمان مرکز استخباراتی امریکا CIA همکاری داشتند، اکنون به دلیل مشکلات روند مهاجرت در امریکا با چالش های گوناگون و نگرانی درباره آینده خود مواجهند. از سوی دیگر شمار از نیروهای ویژه پیشین افغان و مقامهای سابق آنان نیز در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی های مشابه را مطرح کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هزاران عضو پیشین واحدهای صفر که اکنون در ایالات متحده زندگی می کنند در پای تصمیم های اخیر حکومت امریکا درباره مهاجرت با وضعیت نامعلوم روبرو شدند. نیویورک تایمز روز دوشنبه 4 اوت با نقل از برخی اعضای پیشین این قطعات که در امریکا ساکنند گفته که این افراد که بیشتر در افغانستان با سازمان استخبارات مرکزی امریکا CIA همکاری میکردند اکنون با نگرانی و ترس نسبت به آینده خود به سر میبرند. به نوشته این روزنامه حدود 10,000 عضو قطعات صفر همراه با خانواده هایشان پس از سقوط نظام جمهوری پیشین افغانستان به امریکا منتقل شدند. بر اساس این گزارش این واحدها در دوران جنگ در افغانستان با حمایت مستقیم CIA عملیات مهم نظامی و استخباراتی را انجام داده و در مبارزه با طالبان و دیگر گروه‌ها نقش مرکزی داشتند. در گزارش آمده که بسیاری از این نیروهای پیشین پس از ورود به آمریکا با چالش‌های مهاجرتی روبرو شدند و اقامت موقت آنان مانع از دستیابی به شغل پایدار و زندگی عادی شده است. نیویورک تایمز نوشته که پس از تیراندازی به سربازان گارد ملی در واشنگتن DC توجه مردم به این گروه بیشتر شد که در این رویداد یکی از اعضای پیشین این واحدها به نام رحمت الله لکنوال به عنوان مظنون معرفی شد. برخی از اعضای این واحدها و مسئولان پیشین کماندوها و اردوی افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. یک کماندان پیشین کماندوهای افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت وای میگوید این وضعیت افغانها را تغییر داده است، زیرا این حمله یک تهدید و خطر عمدی برای یک کشور است، بنابراین البته تاثیر روی رفتار داشته است. درست است که حتی اگر کسی در افغانستان وزیر یا قماندان بوده اینجا کسی آن وظیفه را به آنها نمیدهد. افراد زیادی هستند که در اینجا زندگی عادی دارند یا رانندگی میکنند و یا محافظ‌عادی هستند. به همین ترتیب یکی از قماندانان ارشد پیشین این قطعات مستقر در ویرجینیا و یکی از مقامهای نیروهای ویژه در وزارت داخله در زمان جمهوریت افغانستان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش منتشر شود با شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که وضعیت کنونی او را نسبت به اوضاع همکاران سابق و بسیار نگران کرده است. وای میگوید اینجا در حالی که آنها و خانواده هایشان مواد غذایی یا دیگر منابع دارند، آنها اسناد یا کارت های قانونی اقامت ندارند. بعد از اینکه یک عضو این واحدها مانند لکنوال بر آن حمله را انجام داد، امریکا می ترسید که ممکن کسی دیگر از آنها همان کار را انجام دهد. از این رو حالا آنها شروع به بررسی جدی اسناد آنها کردند که این خود یک نگرانی بزرگ است. این مقام پیشین افغانستان افزوده که هرچند شماری از این نیروها در برخی از مناطق مشغول کارهای عادی محدود هستند، اما از بی‌ثباتی رنج می‌برند، زیرا اسناد قانونی اقامتشان هنوز تکمیل نشده است. تلاش کردیم نظر الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا را داشته باشیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی‌ها پس از حملات بالای دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی توسط رحمت الله لکنوال تبعی افغانستان که به اساس گزارش ان بی سی 10 سال در ارتش افغانستان در حمایت از عملیات‌های نیروهای ویژه آمریکا خدمت کرده است مطرح می‌شود. لکنوال متهم است که بر دو سرباز گارد ملی آمریکا با نام‌های سارا بکستروم و اندرولوف را در تاریخ 26 نوامبر تیراندازی کرد و بلافاصله بازداشت شد. سارا بعداً در شفاخانه از جراحات جدی درگذشت و اندرولوف در شفاخانه بستری شد. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای را در آمریکا به دنبال داشت. به تاریخ 26 نوامبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن تصمیم گرفت که روند رسیدگی به تمام پرونده‌های مهاجرت افغان‌ها به آمریکا را متوقف کند. ترامپ در دفاع از اقدامات خود گفت که روند مهاجرت به ایالات متحده را از کشورهای مختلف جهان به شمول افغان‌ها تا زمانی که در مورد امنیت ایالات متحده و مشروعیت دارایی‌های آمریکایی‌ها اطمینان پیدا کند، به حالت تعلیق در می‌آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مهاجرت افغان‌ها را به ایالات متحده تا حد زیادی محدود کرده است و روند اقامت قانونی از پیشین واحد صفر را بیشتر پیچیده کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، بسیاری از نظامیان پیشین هنوز هم از اثرات روانی جنگ رنج میبرند و در صورت برگرداندن به افغانستان با تهدیدات احتمالی طالبان روبرو خواهند شد، چیزی که این سربازان در گفتگو با رادیو آزادی از آن ابراز نگرانی کردند. این اعضای پیشین افغان نیروهای ویژه مختلف، سربازان، قماندانان، مقامات و خانواده‌هایشان که بعضی از آنها در تلاش برای اسکان در جامعه آمریکا با حمایت نهادهای مهاجرت و ارتباطات سابق سیاه هستند و بر اساس گزارش آینده دراز مدت آنها نامعلوم است. در این حال بسیاری از نظامیان پیشین افغانستان که با حمایت آمریکا به کشورهای ثالث و ویژه قطر منتقل شدند، هنوز هم منتظر انتقالشان به آمریکا هستند و علاوه بر نگرانی‌های فراوان با چالش‌های دشوار روبرو هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش بود در مورد اینکه هزاران تن از اعضای پیشین واحدهای صفر افغان در امریکا با وضعیت نامشخص و بی سرنوشتی روبرو هستند. برنامه را ادامه میدهیم. برفباری ها و باران های چند ماه گذشته در افغانستان این امید را زنده کرده است که مقدار آبهای سطحی و زیرزمینی افزایش یابد. اما کارشناسان زراعت و حفاظت محیط زیست به این باورند که مردم باید این آبها را با احتیاط مصرف کنند تا اثرات 4 سال پیاپی خشکسالی‌های شدید کاهش یابد. جزئیات بیشتر را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
به باور سازمان ملل متحد، بارندگی های اخیر وضعیت خشکسالی را در بسیاری از مناطق افغانستان تغییر داده. اما شماری از متخصصان محیط زیست و آب می گویند برای جلوگیری از پیامدهای 4 سال خشکسالی لازم است این آبها به درستی مدیریت شود و از ضایعات جلوگیری گردد. ولی مدقق، معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، به رادیو آزادی گفت که با وجود سالها خشکسالی بسیاری از افغانها در مصرف آب احتیاط نمی کنند.
رفتاری که در رابطه با آب صورت می گیرد، اگر هموطنان ما با آن توجه نکنند، ممکن است در آینده نه چندان دور حتی آب آشامیدنی نداشته باشیم و این مشکل در راه است. هموطنان ما باید در مصرف آب همان قدر دقت کنند که گویا نفت مصرف می کنند. اگر نفت در محیط نباشد، انسان ها نمی میرند. اما بدون آب زندگی ممکن نیست، نه برای انسان، نه برای حیوان و نه برای نبات.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش به تاریخ 12 فوریه اعلان کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میزان بارندگی ها در برخی مناطق افغانستان امسال نسبت به سال گذشته به مراتب بیشتر بوده است. ذاکرالله ساپی، کارشناس زراعت، در گفتگو با رادیو آزادی این خبر اوچا را برای افغان ها مژده خوب دانست.
این یک مژده بسیار خوب است. این برف ها برای مدت طولانی باقی می ماند، هم بر اقلیم تأثیر مثبت می گذارد و هم برای تابستان آینده ذخایر آبی فراهم می کند.
به باور آقای ساپی، با این بارندگی ها آب آشامیدنی در جاها نیز افزایش خواهد یافت. ولی مدقق، کارشناس محیط زیست، تأکید می کند که با وجود افزایش بارندگی ها در سال جاری، مردم باید از ضایع کردن آب خودداری کنند و در مصرف آن صرفه جویی نمایند.
دیدی پزای سی موتر په وګو پری منزو خبر داده سی و نمک صافی پیتیره زموږ یوادوال دا زحمت پزان نه قبلی فقط هر څو کوشش کی سی موتر منزل او سی تواسی
برای شستن موتر می توان تنها با یک دستمال نمدار آن را پاک کرد، اما هموطنان ما این زحمت را به خود نمی دهند و ترجیح می دهند به کارواش بروند و مقدار زیاد آب مصرف کنند. راه های زیاد برای استفاده درست از آب وجود دارد، به خصوص اگر کسی در خانه گل و گیاه یا چمن دارد، در آبیاری آنها باید صرفه جویی کند. در زندگی روزمره یه داخل خانه نیز چه هنگام وضو، چه شستن بدن یا لباس، باید با آب احتیاط کنیم. راه های خوبی وجود دارد که هر فرد می تواند در صرفه جویی آب سهم بگیرد.
پس پما که مگم هر شخص، هر فرد گوایسی سوانده واخلی.
مدقق افزود که گاه یک گیاه به آب نیاز ندارد، اما مردم به آن آب می دهند. یا در وقت ظهر آبیاری می کنند که فایده ای ندارد و بخش بزرگی از آب تبخیر می شود. هدایت الله عمرخیل، کارشناس زراعت، به رادیو آزادی گفت که برخی فکر می کنند آب زیاد به گیاهان سود می رساند، در حالی که در بسیاری موارد آب بیش از حد به درختان و گیاهان آسیب می زند. او به طور کلی از مدیریت آب در بخش زراعت انتقاد کرده و می گوید در افغانستان نزدیک به 90% آب ضایع می شود.
دیر کم چاد 15% مدیریت نیست، اما دا کلک مدیریت چیز مطمئن.
در حال حاضر شاید تنها 5-10% آب مدیریت شود. افغانستان از کشورهاییست که آب کافی دارد. این کشور در مجموع 3-3.5 میلیون هکتار زمین دارد که در مقایسه با منابع آبیش زمین کم است. در سر آب زمین ها به سبب آب زیاد خراب می شود و در پایین آب به خاطر کمبود آب. اگر این آب ها به درستی مدیریت شود، باور دارم که افغانستان آب کافی دارد.
با گفته عمرخیل، آب باید از سرچشمه مدیریت شود تا آب های زیرزمینی تغذیه گردد، سپس آبی که از منبع تا مزرعه می رسد کنترل شود، به گونه ای که جویها و نهرهای پخته ساخته شود یا آب از طریق سیستم لوله‌کشی انتقال یابد. سوم و اساسی ترین کار این است که آب در داخل کشتار مدیریت شود، زمین ها هموار گردد و به جای یک بار در چند نوبت آبیاری انجام شود. این کارشناس زراعت نسبت به استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی نیز ابراز نگرانی می کند.
والا متاسفانه سب دا یو ډیر جدی مشکل ده. زه او څومره مخکې جنوبی خواته تللی وم، قندار سیمه ته، هلته ډیر زیات مشکل.
متاسفانه این یک مشکل بسیار جدی است. مدت پیش به مناطق جنوبی، به خصوص به اطراف قندهار رفتم. آنجا مشکل بسیار بزرگ است و نیاز جدی با آگاهی دهی عمومی دارد. مردم گاهی چاره ای ندارند، اما برخی کشتا ارزش آن را ندارد که برایشان آب زیرزمینی استخراج شود، مثل گندم. در ولسوالی نوزاد هلمند برخی قریه ها به دلیل کمبود آب کوچ کردند، حتی آب آشامیدنی ندارند. یکی از علتهای این است که آبهای زیرزمینی بیش از حد استخراج شده و در کنار آن بندهای تغذیه‌ای و سیستم‌های دیگر وجود ندارد. بنابراین روشن است که آب ارزش بسیار دارد و باید برای نباتات مصرف شود که ارزش اقتصادی دارند.
نباتات باید مصرف کو، سبول ورته جوړ کو، چاغه په دې ارزش لري چې صاحب مصرف کی.
بر اساس گزارش اوچا، یخچال‌های طبیعی افغانستان که در پی خشکسالی‌های پی در پی گذشته به شدت آسیب دیده و سطح آب آنها بسیار پایین آمده بود، اکنون به دلیل بارندگی‌ها دچار تغییرات مثبت قابل توجهی شدند. این بارش ها در بهار می تواند بر گندم للمی تأثیر مثبت بگذارد، اما پرسش اساسی همچنان باقی است که مقامات و مردم تا چی اندازه برای مدیریت آب تلاش خواهند کرد تا بارندگی های امسال بتواند تا حد اثرات منفی خشکسالی 4 سال گذشته را کاهش دهد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 24 فوریه تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین وارد 5 سال آن شد. در گزارش تازه تعداد کشته شدگان، زخمی ها و مفقودان این جنگ حدود 1.2 میلیون تن از روسیه و 500 تا 600 هزار تن از اوکراین اعلام شده است. بر اساس معلومات بانک جهانی، بازسازی اقتصاد اوکراین در 1 دهه آینده 588 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
اوکراین وارد 5 سال تهاجم تمام عیار روسیه، بزرگترین درگیری مسلحانه در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شده. نیروهای اوکراینی در برابر حملات فرسایشی نیروهای روسی در سنگرهای یخ زده مقاومت می کنند، در حالی که افراد ملکی هر شب با حملات گسترده تیارات بی پیلوت و راکتی روبرو هستند. حملاتی که در سرمای شدید زمستان بخش‌های از تأمین انرژی اوکراین را قطع کرده. تخمین ها از تلفات متفاوت است، اما در یک گزارش تازه تعداد کشته شدگان، زخمی ها و مفقودان در جانب روسیه را حدود 1.2 میلیون تن و 500 تا 600 هزار تن در جانب اوکراین اعلام کرده. در این جنگ میلیون ها اوکراینی از خانه هایشان آواره شدند. در آستانه سالگرد این جنگ، بانک جهانی گفت که در 1 دهه آینده بازسازی اقتصاد اوکراین 588 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. اما در آغاز این روند باید این جنگ پایان یابد. مذاکرات صلح به رهبری ایالات متحده که پس از رویکار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری 2025 میلادی آغاز شد، هنوز به پیشرفت چشمگیر نرسیده. هرچند به گفته مقام‌های اوکراینی ممکن است که گفتگوهای بیشتر در اواخر همین هفته دایر شود. در گفتگوهای هفته گذشته، استیو ویتکوف نماینده ارشد آمریکا گفت که پیشرفت معنیدار به دست آمده است، به آن که جزئیات ارائه کند افزود که هر دو طرف توافق کردند که به کار خود برای رسیدن به یک توافق ادامه دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در 24 فوریه در پیام ویدیویی به مناسبت 4 سالگرد تهاجم روسیه گفت که اوکراین همه چیز را برای تامین صلح و عدالت انجام خواهد داد. او گفت پوتین به اهدافش نرسیده، اوکراینی ها را نشکسته و این جنگ را نبرده است. در 23 فوریه زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عساکری که در اوکراین جنگیدن مدال میداد، نشانه ای از تمایل به پایان دادن به جنگ دیده نشد. پوتین با آنها گفت شما قاطعانه از روسیه دفاع میکنید. یکی از باشندگان شهر کراماتورسک در شرق اوکراین، شهری که بارها هدف گلوله‌باری نیروهای روسی قرار گرفته، در صحبت با یک تیم تصویربرداری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آرزوی مردم را برای صلح چنین بیان کرد.
آرزو دارم روی چیز خوبه به توافق برسن. ما برای آن دعا کرده ایم. مردم چقدر باید رنج بکشن. ما صلح می‌خواهیم.
اما هنوز سخنان او تمام نشده بود که صدای یک انفجار مهیب بلند شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در برخی مناطق افغانستان استفاده از مسالجات و گیاهان طبیعی بخشی از زندگی روزمره مردم است. شماری از افغان ها می گویند از مصالحات برای افزایش طعم غذا و از گیاهان طبیعی برای رفع یا کاهش برخی مشکلات صحی استفاده می کنند. با این حال متخصصان بخش صحت می گویند استفاده نادرست از این گیاهان می تواند برای صحت مضر باشد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
خوشبویی مصالحات و گیاهان طبیعی نه تنها در برخی بازارهای افغانستان حس می شود، بلکه هنگام پخت پز در شماری از خانه ها نیز فضا را معطر می سازد. این مواد سنتی علاوه بر افزودن طعم به غذاها در طب سنتی هم کاربرد دارند و شماری برای درمان یا تسکین برخی مشکلات صحی از آن استفاده می کنند. یک زن در ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
افغانستان یک از کشورهایی است که بخاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم بخاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از ادویه‌های مختلف استفاده میکنند که معمولا طبیعی هست و از ادویه‌ها و گیاه‌ها هم برای ادویه غذای استفاده میشه و همچنان برای درمان یا بنوان دوای یونانی هم استفاده میکنه. و در بامیان بله بسیار زیاد از این دواها وجود داشتند در سابق، ولی فعلا به خاطر بعضی از کم آبیا تعداد از دواها کمتر شده.
همزمان برخی دیگر میگویند که به دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی، ناتوانی اقتصادی در خرید دارو یا باورهای سنتی و اعتقادات فرهنگی برای درمان برخی بیماری‌ها به گیاهان طبیعی روی می‌آورند. یک ساکن ولسوالی سپینهر ولایت ننگرهار که نخواست از او در گزارش نام برده شود میگوید:
مردم برای مشکلات معده، نوبروری، بواسیر یا مشکلات دیگر به حکیمان یونانی مراجعه میکنند. برای درد معده از گیاهان و برای بیماری سینه و بغل کودکان از آجیل جوشانده و ناریال استفاده میکنند. گاهی مادران برای درد شدید معده پوست انار را میجوشانند و یک نوع گیاه تلخ هم برای درمان مالاریا کاربرد دارد.
بازار مصالح ها و گیاهان طبیعی نیز در شمار مناطق افغانستان رونق خاص خود را دارد. برکت الله فروشنده در کابل میگوید:
از ما دیگه مصالح برنج لایده است، مصالح قورما شوروا لایده است، از کباب، از ماهی، از منتو، هر چیز مصالحش پیش ما است. 40 سال است که دمی کسب ما دینامیک هرمی کراچی ما دمی 40 سال تا پدرم دکانش دمنده است. این سابقه کار عین از پدر کلان است.
سید نبی راشد طبیب یونانی و فروشنده گیاهان طبیعی در ننگرهار گفت:
ما از گیاهان مختلف برای معده، قبضیت و بیشتایی استفاده میکنیم. روزانه 8 تا 20 نفر مراجعه میکنند و حتی افراد از مناطق دور میآیند و راضی میروند. من در پاکستان آموزش ساخت و داروهای یونانی از گیاهان را فرا گرفتم.
با این حال دکتران هشدار میدهند که استفاده نادرست از گیاهان طبیعی میتواند آسیب زا باشد. دکتر عطاالله سیام متخصص امراض داخله بر رادیو آزادی گفت:
این گیاهان بخش از طبابت یونانی هستند و در تداوی بعضی امراض مفیدند، اما در برخی مناطق افغانستان این گیاهان ادویه توسط افرادی که مسلکی نیستند استفاده و به فروش میرسند. آنان چندین گیاه مختلف را ترکیب کرده و برای امراض معده، گرده و دیگر امراض آن را توصیه میکنند. ما مریضان زیادی داریم که پس از استفاده از این داروها مراجعه میکنند. افرادی که چنین داروها را توصیه میکنند باید در این بخش معلومات کافی داشته باشد.
افغانستان به عنوان کشور کوهستانی دارای انواع متنوع گیاهان طبیعی است که برخی از آنها با قیمت‌های بالا به بازارهای جهانی صادر می‌شوند. بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در سال‌های 2024 و 2025 بیش از 38 هزار تن زعفران و 15200 تن دیگر گیاهان طبیعی به کشورهای مختلف جهان صادر شده و 20 میلیون دلار درآمد حاصل شده است. کارشناسان و بازرگانان میگویند که اگر حفاظت، تولید با کیفیت و بازاریابی مؤثر این منابع طبیعی به درستی مدیریت شود، نه تنها اقتصاد روستایی تقویت می شود، بلکه افغانستان می تواند حضور خود را در بازار جهانی محصولات سنتی گسترش دهد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و ما در اسم از مونه کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 همتان در فصل 9 کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزان، قسمی که هر روز ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. آیا شاگرده عزیز یادتان است که در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خب عزیزان،